همون اقتصادشه. یا مثلا یه استاد خوشنویسی وقتی داره درس میده، علاوه بر این که داره هنرش رو اشاعه میکنه، از طرفی داره کمک میکنه به اقتصاد فرهنگ این مملکت. پس اینا همشون ارتباط به اقتصاد داره، اصلا بی ارتباط به اقتصاد نیست و اتفاق خوبی هست اتفاقا برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ که بیاد 2 ساعت در زمینه‌های مختلف فرهنگی هنری در رادیو اقتصاد صحبت بکنه، هم از جنبه‌های فرهنگی و هنری و علمیش و هم از جنبه‌های اقتصادیش که این بخش رو هم ما داریم در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ. حالا بخش خوشنویسی هم که جالب بود، اگه صحبت داری بفرمایید.
من خواهش می‌کنم، اشاره کاملا درستی فرمودید. خوشبختانه گزارش خانم شکوه یه فرصتی شد که اولا این دغدغه جدی اساتید این حوزه مطرح بشه و ضرورت توجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به این بخش از هنر، چون ممکنه گاهی اوقات یک هنر منزه، یک هنر آراسته و پاک و متخلقی مثل هنر خوشنویسی زیر سایه بعضی از هنرهایی که بسیار تجلی دارند و بسیار ظاهر بزرگی دارند، مثل هنرهایی مثل موسیقی، مثل هنرهایی مثل سینما و تئاتر، ممکنه گم بشه و دیده نشه. بله. و اون سابقه تاریخی که ما در این حوزه داریم خیلی حائز اهمیته. اشاره‌ای که به بحث اقتصادیش فرمودید، مصادیق خیلی زیادی داریم ما. شما حتما آشنا هستید و بسیار از شنوندگان ما میدونن که یک چند خطی که بر یک لباسی آراسته میشه و یک طراحی رو شکل میده، اهم از اینکه یک شالی باشه، یک روسری باشه، یک مانتو باشه، یک پیراهنی باشه، چقدر زیبایی اون رو متفاوت میکنه و چقدر جذابه، به گونه ای که بسیار از جوانان ما امروز اونها رو به عنوان لباس خودشون انتخاب میکنن. و از طرف دیگه یک زبان مشترکی است زبان خوشنویسی ایران با جاهایی که ما فارسی زبانان اونجا یک علقه های مشترکی داریم.
این هم دوربرمون هستن.
دقیقاً، یعنی وقتی نگاه بکنید به مجموعه کشورهای فارسی زبان، فصل مشترک ما خوشنویسی میتونه باشه، علاوه بر زبان و ادبیات فارسیمون. بسیاری از این ابیات، بسیاری از این مصرع‌های زیبایی که برجسته میشه، طبیعتاً با خوشنویسی است که نمایش داده میشه و آثار بسیار خوب ایجاد میکنه. حتی در معماری ما اگر قرار باشه یک معماری انحصاری و یک معماری تعریف شده برای کشور خودمون رو داشته باشیم، قاعدتا خوشنویسی در اون جایگاه و نقش خیلی مهمی میتونه داشته باشه. یعنی بعضن شما ممکنه در بعضی از آثار معماری ما، چه در سطح فردی یا در سطح اجتماعی، ببینید که نمادها و نشانه هایی قرار میگیره که چندان ممکنه با فرهنگ ما سازگار نباشه یا از ما نباشه، ولی وقتی که توی یک اثر معماری عمومی حتی عمرانی خوشنویسی به کار گرفته میشه، چقدر حس خوشایندی رو ایجاد میکنه و تمایل به دیده شدن بیشتره. یعنی شما مایل هستید بیشتر به نظاره بنشینید اون اثر معماری رو و در حقیقت یک گویی که یک تابلو رو دارید میبینید.
بله، بله.
با همه اون زمختی هایی که ممکن است سنگ و آهن و
یه لطافت خاصی بهش
بله
میده،
اینها داشته باشه
و واقعا جذاب میشه.
برای همینه که در حقیقت خوشنویسی اگر بهش توجه بشه، قاعدتا ما میتونیم ریشه فرهنگی بیشتری داشته باشیم. آخرین نکته در این حوزه این که انقدر اهمیت داره که ما یک شهر صاحب قدمتی مثل قزوین رو به عنوان پایتخت خوشنویسی ایران قلمداد میکنیم و آثار دائمی خوشنویسی در اونجا همیشه آماده دیده شدن هست و میتونه به عنوان یک مقصد گردشگری علاوه بر شهر نهاوند شما باشه که امشب موضوع برنامه است.
خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه، همچنان کنار ما باشید. با الان ساعت 11:34 شب از اقتصاد حوالی فرهنگ. دوستان اصفایی میکنم ساعت 10:34 است، 22 و خوشحالیم که کنار شما هستیم. یه بار دیگه مسابقه رو اعلام بکنم خدمتون که چند تا جاذبه گردشگری شهرستان نهاوند رو برامون بگید. هنوز پیدا نکردیم اون کسی که بیاد توصیف کنه برای ما. عنوان کردید، البته خب بیشتر شاید در قالب تلفن بشه این کار رو کرد، حالا پیامک شاید طولانی بشه، به 22-65-25-25 زنگ بزنید و توصیف کنید شهرستان نهاوند رو برای ما و سایر شنوندگان عزیزمون. آقای ولیعهد، اشاره کردید شما که سرکار خانم فتاحی عضو شورای حمایت از هنرمندان جوان باشن، یه شنونده پیامک دادن با شماره 917-2977، گفته علاقه من به کار نویسندگی هستم، شعر هم میگم، چطور از طریق خانم فتا در کار نویسندگی که علاقه من هستم بهش مهارت به دست بیارم؟ وحید شریفی تبار از جهرم.
حتما این سوالو به سرکار خانم فتاحی ارائه خواهیم کرد. همچنین آقای مهدی شاه محمدی هم در ابتدای برنامه از مستندسازان شناخته شده کشورمون اعلام آمادگی کردن که اگر در این حوزه هم کسی سوالی داره میتونه سوالش از طریق این برنامه بپرسه، ما هم تقدیم ایشون خواهیم کرد. پاسخ این بزرگواران رو هم به شنوندگانمون اعلام خواهیم کرد.
بسیار عالی. پس یادتون نره اونهایی که علاقمند به تهیه کنندگی فیلم به ویژه مستندسازی هستن با ما در ارتباط باشن، چون جناب آقای شاه محمدی، مهدی شاه محمدی، تهیه کننده فیلم فصل هرس، در گفتگویی که امشب آقای ولیان باشون داشتن، ایشون هم عضو شورای حمایت از هنرمندان جوان شدند. در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ سوالاتتون رو میتونید مطرح بفرمایید و همچنین از سرکار خانم فتایی عزیز، نویسنده کتاب خاطرات فرنگیس ایدرپور با نام فرنگیس، که اگر مثل این دوست عزیزمون آقا وحید که گفتن میخوان نویسندگی رو بهتر یاد بگیرن و علاقمند هستن، شعر هم میگن، اگر دوست داشتید تو این حوزه هم سوالی داشتید بفرمایید، ما از سرکار خانم فتایی خواهیم پرسید. همچنان همراه ما باشید. و ما کسانی که به مسابقه امشب ما پاسخ دادند: میرزا علی از کرج، جاهای دیدنی نهاوند، حمام آقا تراب، تپه باستانی گیان، تپه بابا قاسم، مقبره شیخ ابوالعباس نهاوندی.
البته من به شهر نهاوند سفر نکردم، ولی شنیدم که فرش نهاوند و گز نهاوند اینا معروفه. وحید شریفی تبار.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، یه خبری رو خدمتون عنوان بکنم. انجمن صنفی فیلمنامه‌نویسان سینمای ایران طی بیانیه‌ای به روند بیمه اعضای این صنف و شکل تعامل بیمه تکمیلی فیلمنامه‌نویسان با صندوق اعتباری هنر اعتراض کردند. درباره حالا چگونگی این اعتراض و اینکه حالا شرایط بیمه تکمیلیشون چگونه هست با جناب آقای حجت قاسمزاده اصل، معاون محترم رئیس انجمن فیلمنامه نویسان، گفتگو میکنیم. آقای قاسمزاده سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام از من، شب شما بخیر.
آقای قاسمزاده سلام، شبتون بخیر.
شب روز شما بخیر، در خدمتتون هستم.
در مورد این موضوع توضیح میفهمید که چی بوده موضوع و گلایه‌ای که انجمن صنفی شما داشته دقیقاً چه چیزی بوده؟
چقدر وقت داره؟ من چقدر مفصل و کوتاه بگم؟
هرچه مفید و مختصر بهتر.
ببینید، پارسال ما بیمه صندوق هنرمندان دو جور بیمه داشت. یکی از سمت خانه سینما بود با یه مبلغ ارزون‌تر، یکی هم که رسما با خود صندوق بودیم ما.
بله.
تقریبا 4 برابر، مثلا من خودم دومی بودم. امسال یک کاسه کردن از تا اواخر خرداد تیر. مهلت دادن که همه اعضا ثبت نام کنن، اگر نه چه باطل میشه. از فردای ثبت نام تموم شد، صندوق تمام پرداختی متوقف کرده. یعنی هم از پارسال بچه همون معبقه دارن، دریافتی دارن، هزینه هاشو بخصوص دندون پزشکی، هم امسال هزینه انجام نشده. فاصله تیر ماه تا شهریور ماه صندوق هیچ سرویسی به بچه های ما نداد. یعنی اتفاقی که افتاد این بود: اولا صندوق ما رو گروگان گرفت، خانه سینما، خانه هنرمندان، خانه تئاتر، چند جای دیگر رو از دولت پول بیشتر بگیره. تو این فاصله هیچ خدماتی ارائه نشد، گفتن شما مراجعه کن، هزینه کنیم، ما پرداخت میکنیم. خیلی از اعضای ما سنشون بالاست، بعضی حرفا گفتنش درست نیست، امیدوارم یعنی آبروداری ایران نباست گفت. اما اعضای ما خانه سینما خیلی از بچه هامون سنا بالاست، هزینه‌های رسیدگی دارن، هزینه‌ای چی دارن، اینا میرفتن مثلا آزمایشگاه انجام میدادن، الان با خوش پرداختن انجام نمیدهند، انجام میدن پولش پرداخت نمیشه. یعنی از اول تیر ماه تا الان صندوق یک ریال واریزی برای بچه ما نداشته.
خب این جلسات احیانا با مدیر عامل محترم صندوق اعتباری هنر داشتید یا اینکه نه قبل از این بیانیه صادر کنید؟
سیستم رو مکانیزه کردن، ما هیچ مشکلی با مدرنیته نداریم، هیچ مشکلی با اتوماسیون نداریم.
بله.
قبلا صندوق نمایندگی خانه سینما داشت، نماینده میشستن، مدارک باشه تحویل میگرفتن، بررسی میکردن، میرفت 20 رو پرداخت میشد.
بله.
الان یه سامانه به اسم بیمانو درست کردن، شما مدارک آپلود کنی، دو هفته بعد برای شما پیغام میاد که پذیرفته شده یا نشده. پذیرفته نشده بود، باید دوباره اصلاح کنید، بفرستید، چند بار این اتفاق میفته.
این بنده خدا مریض باشه که از دست میره که بخوام این اتفاقا بیفته.
خب نه جالبه، این بد نیست شما بشنوید. بعد این تمام اینش انجام شد، شما باید تشریف ببرید پست، مدارک رو پست کنید. هزینه‌ش هم رایگان بود. قراردادش با پست هم تموم شده.
خب وقتی آپلود میشه دوباره برچه پست کنن؟
یعنی اصلا مدارک رو
ارسال نمیخوان. یعنی علاوه بر اینکه با یه وقت عظیمی از همه تک تک اعضا گرفته میشه، بابت چند بار آپلود و کارمندی تو ایران اومده به کارمنده بر نخوره، کارمندا کلا تو ایران کار نمیکنن، همین چه صبح زود بیدار میشن خیال میکنن کار میکنن.
انجمن صنفی شما چند تا عضو داره آقای قاسم زاده؟
ما قریب 170 نفر.
170 نفر.
من جمله تمام کنم. ببینید کارمندا حتی اطلاعات غلط میدن، میفرستی میگن اشکال میگه، دفعه بعد اشکال جدید میگیره. خب یک بار اشکالاتو بگو. ما اعضامون نویسندن، خب کارمند سامانه بیمانه نیستن،
یعنی
کارمند هر لحظه باید چی میگن سامانه شون باشیم. احتمالاً رؤسای صندوق متصدیاش بیزنسمنای خیلی خوبی هستن، با این روش موفق شدن حداقل 3 ماه تو حداقل توی در پرداخت پول بچه های ما تأخیر بندازن، پول حفظ شده میشه خودشون، اما به لحاظ انسان کارشون بسیار غلطه.
خب
دور به دلقه بچه های ما
باز ممکنه از نظر فرد به فرد امکان ارتباط برقرار نباشه، اما از جهت اینکه شما یک مجموعه صنفی هستید به عنوان یک انجمن صنفی به نظر میسه که میتونید با آقای سیدزاده که مدیر عامل محترم انجمن هستن این تعامل رو داشته باشین.
واقعا آقای ولیان بچه‌ها خیلی تلاش کردن با آقای سیدزاده ارتباط برقرار بکنن، علارغم هماهنگی‌ای هم که صورت گرفت، یه چندین بار هست دارن بدقولی میکنن و البته همچنان رادیو اقتصاد در خدمتشون هست، هر زمان که بخوان میتونن صحبت کنن، ولی انجام ندادن این کار.
شما درست میفرمایید، راه های مذاکره همیشه بازه. خب
بله.
وقتی اتفاقش افتاده کم لطفی خانه سینما هم هست، هیئت مدیره خانه سینما هم هست، اینا خودش وسط بچه ها کشیدن کنار، قبلا واسطه بود بین تک تک اعضا و صندوق به اسم خانه سینما.
بله.
حالا خانه سینما هیئت مدیره خودش کشیده کنار، تک تک اعضا به کل صندوق طرف هم باید مراجعه مستقیم داشته باشن.
خب اینجا نقش خانه سینما چیه؟
این رفتار با بچه های ما غلط، این رفتار غیر انسانیه، تنها گذاشتن توی من تأکید کنم بچه های مثلا نشون بالاست.
آقای قاسم زاده اینجا نقش خانه سینما که خودشو کنار کشیده چیه؟ چون علی قاعده خانه سینما نقشش همینه، یکی از نقشایی که داره
همین بود، واسطه عقد قراردادهای بیمه تکمیلی بود و نمایندگی بیمه در خانه سینما مستقر میشد، مدارک بچه تحویل میگرفت انجام میداد. چی؟ این بچه ما آرتیستن، هنرمندن، واقعا زندگی معمولی خیلی بلد نیستن.
خب
بخشی باید مطالبه خونه احساس بدن، نه به انجام کارهای کارمندی صندوق اعتباری هنر، نیرو بیشتر کنه کارش انجام بدن.
خب الان منابع مالی ندارن آقای
بله، احتمالا این بوده که
منابع مالیش قبلا از کجا تعمیم میشده؟ این
همیشه ارشاد یارانه بهشون میده. خب به واسطه خانه سینما میده ظاهرا. امسال مبلغ گرفتن، یعنی دقیقاً باید استدلاج بچه‌هاتون پیرن، ببخشید.
نه بابا.
نه واقعا پیرن، هزینه‌هاشون بالاست، سنشون بالاست، هزینه درمانیشون زیاده. پولی که ارشاد میده کفاف نمیده.
این اصلا خیلی توجیه بدیه.
اصلا پذیرش نیست یه همچین تعبیری.
اصلا که سالها زحمت کشیده برای هنر این
مملکت. این کلمات به زبون آوردم رو آنتن. زشتی این کلمات همینقدر شنیدین.
خب ما دعوت میکنیم از کسانی که حالا بچه های صندوق بیمه اعتباری چیه دقیقا اسمش؟
آقای سید حسین سیدزاده که خب امیدوارم انشالله
آره بیان صحبت کنن ببینیم واقعا اینجوریه. اگه اینجوری باشه که خیلی
بده. شده. من نقل میکنم از آقای همایون اسدیان نایب رئیس هیئت مدیره خانه سینما چه کنم از اینو نقل مستقیم میکنم، گفتن جوان ها هزینه بیمه ندارن، الان خانه سینما میانگین سن بالاست، هزینه های بیمه بسیار زیاده، صندوق پول تکاپوی پرداخت نمیده. این نقل قول مستقیم از آقای اسدیان تو جلسه هیئت مدیره.
آقای اسدیان ان شاءالله باید حالا دوستان ان شاءالله اون رو پیگیری خواهند کرد و در این برنامه نه خب به هر حال احتمالاً باید رسیدگی کنیم ببینیم چی بوده.
من صوت قطع کن عذرخواهی می‌کنم، شاید سعی می‌کنم من آروم حرف بزنم، بچه‌ها خیلی آزردن. ببین انگار بهش بی‌توجهی میشه، انگار نادیده گرفته میشن، انگار که بودنشون باعث عذابش هست دیگه.
خب ازشون داره کاری ناراحت کننده است طبیعیه.
بله چندین بار مدرک آپلود کن بعد مثلا میان راهنمایی‌های چی آقا شما اسکن نمیخواد با موبایل عکس بگیرین، خب معلومه بلدی مولکش بگیریم. مشکل این فرستادن، مشکل کارمند شماست که اون طرف کاری درست انجام نمیده، سه بار مدرک برمیگرده. من مورد دارم که یار اوایل تیر ماه مدرک فرستاده شده تا الان مهر ماهیم، درسته؟
بله.
هنوز پرداخت نشده، حتی یعنی تایید نشده برای پرداخت بره.
پس در حقیقت شما یه بخش از موضوع دغدغتون و مسئلتون اینه که اولا خود این فراینده برای شما خیلی تسهیل نداره و خیلی هموار و راحت نیست.
اطلاف وقت آدم‌های اینجا به عنوان آرتیست می‌شناسیمشون، این باید وقت صرف خوندن، صرف مطالعه، صرف دیدن کنه.
آقای قاسم زاده احیانا امکان پذیر، حالا غیر از این که اون تعهدات انجام نشده و باید مطالبه بشه و امیدواریم همینطور که خانم تقیم‌الله فرمودند مسئولین مرتبط از جمله آقای سید زاده از جمله آقای اسدیان ان شاءالله بیان و در برنامه توضیح بدن در ارتباط با مطالبی که مطرح شده، اما آیا انجمن میتونه به شکل مشترک اطلاعات این دوستان رو بگیره و خودش این کار انجام بده که دیگه این 170 نفر درگیر و دار این اتفاق نباشن؟
نه ببینید مراجعه تک به تک از اعضای شورای مرکزی، من اسم ببرم که اشکال نداره، خانم فرزانه شعبانی از اعضای انجمن در شورای مرکزی هفتهش مراجعه کردن، گفتن چرا اسم بچه ما تو لیست نیست، حتی قول دارن درست میکنیم با موبایل عکس بگیریم سر میدونن، این قرار این پولی که میخوام بدن ندن، این پولا در مجموع برای اونا رقم هنگفتیه، برای بچه ما رقمی نیست. خب الان بچه گرفتارن، هزینه داروشون رو میخواد، هزینه آزمایش رو میخواد.
یعنی چقدر آقای قاسم زاده رقم رو میفهمید؟
من رقم ندارم، من رقم ندارم. خب
بله
من با خودش اعلام کنم، من فقط چیزی که میدونم از تیر ماه تا الان هیچ واردی بچه ما نداشتم. الان ما توی هم گروهی که مال کانون نارضایتی بچه به ما میرسه شروع مرکزی هست، نارضایتیشون، دلگیریشون، آزردگیشون و هیچ کارش انجام نمیشه.
بیمه تکمیلی هم که ندارید؟
ما صحبت بیمه تکمیلی هست.
بله
بیمه پایتون چیه؟ بیمه پایتون چیه آقای قاسم زاده؟ بیمه پایی بچه ها چیه؟
اکثر بچه تامین اجتماعیه.
تامین اجتماعی.
بسیار
خوب. اما الان صحبت ما بیمه تکمیلیه. بیمه پایی.
بله متوجه شدیم. بله.
بسیار خوب. حالا ما سهم خودمون در این برنامه این دغدغه و مشکل شما رو مطرح کردیم و البته امیدواریم که با پیگیری که همکاران خواهند کرد و مساعدتی که مسئولان مربوطه دارند که حداقل بیان توضیح مناسبی بدن که این مسئول حل بشه. واقعا
من فقط این عرض کنم، خداحافظی کنم، ما یه بیانیه نوشتیم و پخش کردیم. یعنی چیزی که میخوام تأکید کنم با این رویه صلاحیت کاری بیمه صندوق به نظر من زیر سواله. صندوق سرویس به بچه ها بده، غیر از ما اونو سرویس بدیم. این بچه های ما تنها موندن با بیماری هاشون. شما میدونید جامعه مشکل داره.
بله.
همه مشکل داریم، از یک سال قبل سخت‌تر الان اوضاع برای هممون.
بله
همینطور.
الان چه اتفاقی زیر رشته بیشتری می‌خوایم و اینا داره زخم و زخم می‌ذاره.
ان شاءالله که پیگیری بشه و بتونیم به نتیجه روشن و درستی برسیم.
بابت لحن تندم عذرخواهی می‌کنم.
خواهش می‌کنم.
این ناراحتی بزنم پای ناراحتی همه اعضا. من یه جواب
به جاست و ما هم با شما همراهیم در این مورد.
قربان شما برم.
سلامت باشین، شبتون بخیر. اگر موافق باشید خانم تقیم الله موضوع رو به عنوان پرونده پیگیری خانم شکوه دنبال بکنن و هفته آینده ان شاءالله بتونیم پاسخی رو برای شنوندگان محترم و فعالان این حوزه داشته باشیم، انشالله با مساعدت مسئولین محترم.
بله به ویژه آقای سیدزاده.
بله.
صحبت های آقای حجت قاسمزاده عصر رو شنیدیم، معاون محترم رئیس انجمن فیلمنامه نویسان، در خصوص همین مشکلی که برای بیمه تکمیلیه این عزیزان به وجود اومده بود که حالا انشالله هفته آینده پروندهش رو خانم شکوه پیگیری خواهند کرد. 22:49. خب خب همچنان داره پیامک‌های شما در خصوص پاسخ به سوال مسابقه امشب ما میرسه به دست ما از طریق سوالای پیامکی 30036 37. تلفناتون هم پخش میکنیم که به 22-65-25-25 با پیش شماره 021 ارسال میکنید. ازتون پرسیدیم که چند تا جاذبه گردشگری شهرستان نهاوند رو برامون بگید. خیلی متشکرم از این همه علاقهی که شما نسبت به جاذبه های فرهنگی و آثار تاریخی کشورمون به ویژه شهرستان نهاوند داشت. خیلی پیامک داریم، ممنونم از این همه تعاملتون. فکر می‌کردم دیگه شبا بلند شده، حالا یه سری‌ها مثلا دیگه بگن چون صبح زود می‌خوایم بریم سر کار بگیریم بخوابیم، ولی می‌بینم که نه، دارید برنامه رو گوش می‌دید.
خسته نباشید. ما دیدنی‌هاش نهاوند دیگه. نهاوند چند جاش دیدنی داره. سراب گیان، سراب گامرسیان، سراب ملیسان، در زم سوقات های نهاوند، گز آری نقط، کلوا، خمیر سلام. در زم جانباز علی ابراهیمی از شهرستان نهاوند خیلی ممنون. همون ابوتراب هم داریم.
نهاوند از شمال به توی سرکان، از شرق به ملایر، از جنوب شرقی به بروجرد، از غرب به کنگاور، از جنوب غربی به نوراباد محدود میشه با مسافت حدود 400 کیلومتری. پیامک رو و باقی حالا یکم هم طولانی یه خطش رو دیگه بازم بخونم. میگه که به نهاوند میگن شهر سرابهای زلال، سردسیر قله چهل نابالغان که حدود 6 ماه از سال پوشیده از برفه، بسیار دیدنی. تپه گیان رو گفتن، واقع در 18 کیلومتری جنوب غربی نهاوند. شمارش رو 912-4120.
سلام علیکم، نیرومند هستم از بوشهر مزاحمت میشم. تقدیر و تشکر میکنم از برنامه زیباتون، بسیار جالبه، به معرفی جای دیدنی کشورمون منجر میشه. شهرستان نهاوند که به دیار چشمه ها معروفه، جای دیدنی زیادی داره. قدمت تاریخیش حدود 7000 ساله. جای دیدنیش معبدی هست به نام لاودیسه، جای دیگهش سراب گیلان است، حموم حاج آقا تراب است، تپه باستانی گیان است، صنایع دستی بسیار زیبایی هم داره که میشه به او اشاره کنیم. با تشکر، خداحافظ.
خب خیلی متشکرم. سید ابراهیم عشقی از نیشابور از روستای رنگان تشکر کردن از برنامه‌مون، سپاسگزارم ازتون. شنونده دیگری نوشته که بیایید به نهاوند، خودم اونجا هستم، حمام حاج آقا تراب، مسجد امامزاده، موزه تاریخ فرهنگ، چهار تپه باستان، بابا قاسم رو اشاره کردن. و شنونده ارجمند دیگرمون هم از جاذبه‌های تاریخی باز هم حمام حاج آقا تراب، مقبره بابا پیر. این بابا پیر رو بهش همون نعمان هم میگن، همون فرمانده عرب هست که براتون گفتم، اسمش هم بابا پیر هم نعمانه. خانه قدوسی، تپه و دهکده قدیمی گیان، مسجد جامع نهاوند، مقبره شیخ ابوالعباس نهاوندی، موزه تاریخ و فرهنگ، جاذبه‌های طبیعیش هم گفته سراب گیان، سراب گاماسیاب، سراب فارسبان، سوقات نهاوندم، حلوا گردویی. 912-66-30.
البته علاوه بر فرش و گز نهاوندی، شنیدم که یک نژاد از گوسفند نهاوندی هم مشهور، وحید شریف تبا.
بله خیلی ممنونم. شنونده ارجمندمون هم گفتن این داستان‌های کارآفرینیتون رو من خیلی مشتاقم بشنوم، اشاره به صحبت‌های خانم اسدنیا کردن. 911-57-17. انشاءالله بچه‌ها دارن این بخشایی که ما امشب خدمتتون معرفی کردیم رو پرورش میدن، انشاءالله تو هفته‌های آینده مرتب تقدیمتون خواهیم کرد. بخش‌های مختلفی که اول برنامه هم سعی کردیم عناوینش رو عنوان بکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز. دقایق پایانی برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ اختصاص داره به باز هم خبرهای در حوزه فرهنگ و هنر.
تا تازه های اقتصاد فرهنگ و هنر در اقتصاد حوالی فرهنگ.
خانم هیدری سلام، مجدد در خدمت شما.
سلام به شما. تموم شدیم اینقدر زود؟
بله،
اتفاقاً نگاه به فرهنگ من داشتم به این فکر میکردم که من که حالا همدانیم نزدیک نهاوندم و تا حالا ندیدم، یاد این بیت افتادم که یارم همدانی یا خودم هیچ ندانی، یارب چه کند هیچ ندان با همدانی. البته هیچ ربطی به همدان نداشته، همدانی منظور بود یارش.
بله،
ولی میخوام بدونم ما که نرفتیم میشه ما همتون قرعه کشیتون باشیم، حالا پیامک بزنیم؟
این دیگه بستگی به اون ورشیشه داره هرچی، ولی نه فقط شنوندگان عزیزمون. حالا البته شاید قرار هست اسامی، یعنی قرار هست توسط این شمارهایی که ما نمیشناسیم، الان من شماره شما هم داشته باشم نمیشناسم که شماره تون
خوره کشیشه. خب من پیامک بدم، ممکنه که
ممکن هست. بله، امکان داره.
نهاوه خیلی خوش
بله میزن. حتما به شنوندگان عزیزمون خوش خواهد گذاشت. هنوز یه 3 دقیقه دیگه وقت دارید پیامک بفرستید، چون تمام این پیامک ها در قالب یک قرعه کشی 3 نفر از توش در میاد. خیالتون راحت باشه، بریم خبر.
بشنوید از افتخارات سینمای ایران در عرصه‌های بین‌المللی. فیلم تهیه کننده ایرانی نماینده افغانستان در اسکار شد. فیلم حوا مریم عایشه محصول سینمای افغانستان و به تهیه کنندگی کتایون شهابی به عنوان نماینده سینمای این کشور در 92مین دوره جوایز سینمای اسکار انتخاب شده. در واقع این کارگردان مستند زنان افغان پشت فرمان رو تو کارنامه‌اش داره و خانم کتایون شهابی تهیه کننده مستقل ایرانی که 2 تا شرکت تهیه کنندگی و پخش بین‌الملل در ایران و فرانسه دارن، تهیه کنندگی این فیلم رو به عهده داشتن و گفتن که فیلم حوا مریم عایشه گامی جدی و نگاهی متفاوت در سینمای این کشور میشه و میتونه نماینده خوب نسل جدید سینماگران افغانستان هم باشه. اما صفر تا سکوی خودمون که امسال حسابی سر و صدا کرد، از جشنواره ریندنس لندن جایزه گرفته. تو اختتامیه 27مین دوره جشنواره ریندنس توی لندن، جایزه بهترین فیلم اول این جشنواره به سحر مسیبی برای مستند صفر تا سکو رسیدش. خوب میدونین که جشنواره فیلم ریندنس از قدیمی ترین جشنواره های مستقل اروپا هستش و صفر تا سکو هم در مورد زندگی خواهران منصوریان و قهرمانان وشوی ایرانه که پیش از اینها این جایزه در واقع جایزه بهترین کارگردانی رو از جشنواره بین‌المللی فیلم ایتالیا هم دریافت کرده بود. و آخرین خبر امشب من، روزهای نارنجی هم بهترین فیلم جشنواره پیونگ یانگ شد. در مراسم اختتامیه 17مین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم پیونگ یانگ در کره شمالی که شامگاه 5 مهر ما در خانه بین‌المللی سینمای پیونگ یانگ با حضور نمایندگان سفارت جمهوری اسلامی و علاقه‌مندان به هنر و جامعه دیپلماتیک مقیم و مقامات فرهنگی این کشور برگزار شد، روزهای نارنجی به کارگردانی آرش لاهوتی جایزه بهترین، در واقع جایزه بزرگ بهترین فیلم رو از آن خودش کرد و 17مین جشنواره فیلم پیونگ یانگ یک رویداد بسیار بین‌المللی فرهنگی کره شمالی برای گسترش مناسبات دوستانه با جامعه بین‌الملل از سال 87 میلادی در واقع در حال رشده. ممنونم از شما که منو شنیدی.
خب خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز با اقتصاد حوالی فرهنگ شنبه شب 6 مهر ماه که از این شنبه این برنامه به مدت 2 ساعت تقدیم شما میشه. از شما متشکرم آقای ولیان، دست شما درد نکنه.
سپاسگزارم، شبتون بخیر.
متشکرم، سپاسگزارم. همچنین خانم حیدری عزیز،
شب بخیر. شنبه آینده 9 تا 11 برقرار
هست. بله ان شاء الله برقرار هست. از همه شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم. راستی برندگان مسابقه امشب ما، چون الان واقعا قرعه کشیش طول میکشه تا ما انجام بدیم، حتما شنبه هفته آینده در این برنامه اعلام خواهند شد. 3 نفر سه شب اقامت رایگان در شهرستان نهاوند. خیلی سپاسگزارم از آقا مرتضی از عراق، از علی آقا از نهاوند و خیلی دیگه از دوستانی که به ما پیامک دادن. شب خیلی خوبی رو براتون آرزو دارم. خداحافظ.